عزیزان تا کجا خوندیم عبارت؟ پس به ناچار فرمود پس به ناچار وقتی انسان همه مراتب خلقی واقع در حدود حرکت جوهری فطری را از جمادی و نباتی و حیوانی طی کرد و به رشد سوری رسید و وجود دنیوی حیوانیت حیوانیش تمامت یافت، ناگزیر باید متوجه به سوی نشأه آخرت شده. چی می‌فرماد؟ ما به خلاف بقیه حیوانات، انسان یه نوع حیوانه، ولی به خلاف بقیه حیوانات ما یک رشد و تکامل حیوانی داریم، مثل همین جسممون که رشد میکنیم، به مرتبه بلوغ میرسیم، کامل میشیم. وقتی به مرتبه تولید مثل میرسیم کامل میشیم، اما این مال مرتبه حیوانیه. یه مرتبه دیگه داریم عقلانی، که حالا اونجا دیگه میشه توجه به آخرت، یعنی تکامل ما تا اینجا تمام نمیشه. میگه وقتی که اینا رو طی کرد، ناگزیر باید متوجه به سوی نشأه آخرت شده و از قوه به فعل و از دنیا به آخرت بیرون رود، که آیه قرآن میفرماد اللهم اخرجنی من هذه القریه الظالم اهلها، خدایا من رو از این روستایی که اهل آن ظالمند بیرون ببر، که روستایی که اهل آن ظالمند، اهل معرفت میگن یعنی دنیاست این روستا، روستایی که اهلش ظالمند، که ما از این دنیا بیرون بریم. آنگاه به مولایش که غایت الغایات و نهایت شوقها و حرکات است برسد. خب یادتونه در بحث غایت چی گفتیم؟ تمام این عالم چیه؟ حرکت داره. تمام موجودات این عالم حرکت دارن. از اون پشه بگیر، از اون علف هرز به قول ما بگیر، تا برسیم به حیوانات و انسان و حتی افلاک و و و بعد این حرکات اینجوری نیست که هر کس هر جوری دلش بخواد حرکت کنه. اینا هر کدوم به طرف یک غایتی حرکت میکنن، یعنی هدفمند حرکتشون. به خاطر همین میگه هیچ گندم کاری و جو بردهد، میشه گندم به کاری جو عمل بیاد؟ دیده ای اسبی که کره خردهد؟ هر کدوم حرکتشون توی یک مسیر به سوی یک غایتیه، به سوی یک غایتی حرکت میکنن. تمام موجوداتی که توی این عالم در حال حرکتن، سبحان الله. بعد اینا غایت رو از کجا میدونن؟ درخت کاج از کجا میدونه باید به سوی این درخت شدن برود؟ وقتی یه تخم کاشته میشه، درخت پرتقال یه تخم کاشته میشه، از کجا میدونه باید به چه سمتی حرکت کنه؟ یعنی غایتش چیه؟ اون شکل درخت پرتقال شدن دیگه، میوه دادنه، غایتش اونه. بعد هر موجودی هم غایتی داره، تمام موجودات غایت دارن. بعد غایت الغایات برای انسانه، غایت الغایات برای انسان، انسان میتونه به اون غایت الغایات برسه که نهایت شوقها و حرکات است. آقا جفت خواهی برای چیه تو حیوانات؟ همه حیوانات جفت خواهی دارن، طالب جفتن. این برای چی در نهادشون گذاشته شده؟ برای اون حرکت تولید مثل، که اون چرخه حرکت باز نیسته. تو تمام حیوانات می جنگن برای جفت تا برسیم به انسانها. و حالا و همین مراد از سخن حق تعالی است که یا ایها الناس، صحبت با کیه؟ ناس مردمه، با مؤمنین نیست. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما در شک هستید از بعث، برانگیخته شدن، قیامت، آخرت، اگه شک دارید، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. آقا یه بحثی رو یه بار قبلا مطرح کردیم در بحث معاد. در قرآن هر جا میخواد معاد رو اثبات کنه ارجاع میده به چی؟ به مبدأ. میگه شک داری تو معاد، به مبدأ نگاه کن، شما رو از خاک آفریدیم، یعنی هدف من بوده، ثم من نطفه، بعد از نطفه آفریده شدی، تمام این حرکت شما هدف من بوده، بعد یه مرتبه وسط کار عبث رها نمیشی که. یعنی عقل انسان میگه اون حکیمی که من رو آفریده از خاک، از نطفه، بعد طبق یه قاعده‌ای دم به دم من رو بالا آورده که به این مرتبه رسیده ام، بعد یه مرتبه با مردن منو نابود میکنه، برای چی؟ میفرماد اگر شک دارید نگاه کنید در خلقتتون که انا خلقناکم، ما خلقتون کردیم از تراب، سپس از نطفه. آقا همه ما یه روزی قطره منی بودیم، همه ما، همه این 80 میلیارد 8 میلیارد جمعیت کره زمین یه روزی قطره منی بودن، بعد آمدن رسیدن به اینجا همینجوری بی خود. عقل میپذیره اینو؟ یعنی فطرت انسان قبول نمیکنه که چنین حرکتی که با این دقت، با این دقت در مراتب خلقت باشه، غایت داشته باشه، بعد وسطش رها بشه. تا اینکه فرمود و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند بر می انگیزد هر کسی که در قبور است، در قبر هاست، مبعوث میکنه. قبور اجساد، میگه این قبور یعنی چی؟ قبور جسدها. و قبور ارواح یعنی ابدان. میگه بدن قبر روحه، از این بدنها برانگیخته میشوند، نه این قبوری که فکر کنید چاله‌ای که جسد رو میندازن اون تو که بعد از یه مدت خاک میشه، اصلا بولیزر میاد همه رو به هم میزنه میره، از کجا موقع برانگیخته بشه؟ از صحبت اینا نیست، از اون بدن برزخی برانگیخته میشه در قیامت، و در دنیا از این بدن دنیوی برانگیخته میشه در برزخ، از این بدن برانگیخته میشه در برزخ، و از بدن برزخی برانگیخته میشود در قیامت. و نیز مراد دیگر آیات یاد شده است که در آن اطوار خلقت و وجودات نطفه بیان شده است، که مراحلی که نطفه طی میکنه، زیرا مقصود همه آنها اثبات نشئه آخرت برای انسان به جهت ثبوت غایت برای وجود و حرکت فطریش می باشد. ها میخواد، یعنی میگه قرآن میگه از راه چی پیش میاد؟ از راه غایت. میگه این حرکت یه غایتی داره. آیا شما فکر میکنید ما شما رو عبث آفریدیم، بیهوده آفریدیم؟ نه، عبث تو این عالم راه نداره، همه چی رو حکمته، همه چی رو نظمه. سبحان الله. آنگاه صاحب اسفار بعد از این کلام متصدی بیان آیاتی شد که در آنها اثبات آخرت از ناحیه خلقت اجرام عظیم شده است. اجرام مثل خورشید و مثلا اینها، به این که وجود اکوان اخروی از باب انشاء به مجرد جهات فاعلی است. اکوان اخروی از باب انشاء به مجرد جهات فاعلی است، نه از باب خلقت از اصل مادی و جهات قابلی. تو این عالم که بودیم چی بود؟ ماده قابل بود، باید قابلیت پیدا می کرد تا فیض بهش افاضه بشه، صورت پیدا کنه، اون استعداد حاصل بشه. اصطلاحی که به کار می بردیم، امکان استعدادی حاصل بشه تا بیاد من تراب، سپس از نطفه، سپس علقه. ولی اونجا دیگه این حرفا نیست، به مجرد جهت فاعلی ایجاد صورت میگیره. چنان که انشاء جنت و نار و اجسام موعود در آخرت میباشد، چنان که ایجاد جنت و نار و چیزهایی که در آخرت وعده داده شده، بنابراین برای بهشت و دوزخ مکانی ویژه نجویید. ها آقا جان، این یه نکته خیلی دقت کنید، از اون نکات. آقا جهنم کجای این دنیاست؟ جهنم کجاست؟ کی میدونه جهنم کجاست؟ بهشت کجاست جان؟ چون این حرفیه که خیلی افراد عوام فکر میکنن بالاخره باید یه جایی باشه، چون مکان رو همین مکان میدونن، میگم بالاخره باید تو این مکان یه جایگاهی داشته باشه. حالا بخونیم. ایشون میگه برای بهشت و دوزخ مکان ویژه نجویید، زیرا مکان و زمان آخرت از جنس مکان و زمان دنیا نیست. و نقل همه کلمات ایشان در بیان تأویل رأی آن که نفس را جسم قرار داده بود در عین چهارم گذشت. و بعد از بیان این مطلب که اجسام اخروی را نشئه اقواست، اجسام اخروی نشأشون خیلی قوی تر از این عالمه، که از انشاء و ابداع به مجرد جهات فاعلی پدید آمده، که بدون ماده و بدون خلقت شدن از مزاج و انتزاع از مزاج و چی؟ امتزاج که بدون ماده و بدون خلقت شدن از مزاج و امتزاج و ترکیب از اجزای مختلف به واسطه ازدواج می باشد، که اونجا دیگه اینها در کار نیست. زیرا این شأن قوا و تبایعی است که در درجه پایینی از قصور در فاعلیت و تأثیر دارند. که دنیا دنی اصلا یعنی چی؟ پست. که این درجه فاعلیشون خیلی ضعیفه، لذا بچه بخواد تولید بشه باید ازدواج صورت بگیره، حاملگی صورت بگیره، مدتی بگذره تا مثلا بچه چی بشه؟ ایجاد بشه. اما در اون آخر، در عالم آخرت این گونه نیست. به محضی که اونا بچه بخوان، چون اراده قوت داره، به محض اراده بچه براشون به وجود میاد. متصدی تفسیر قول خدای سبحان گردید که فرمود و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو احون علیه. او بود کسی که ابداع کرد خلق را، سپس عود میدهد آن را و آن آسان است بر او. احون علیه، آسان است بر خداوند. به این بیان که و این نیز منهجی دقیق و شریف است و محل آیات قرآنی بر آنچه شرافت و استحکام بیشتری دارد اولویت دارد. پس مقصود از این آیاتی که در آن به این منهج اشاره شده آن است که ابداع صور و انشای آنها بدون ماده سابق مناسبتر و نزدیکتر به علت اولاست، که بدون ماده انشا بشن نزدیکتره و بر وی از ترکیب مواد و جمع اجزای امور متفرق آسانتر می باشد ابداع، چون نزدیکتره به علت. اگه بخوایم آسان، حتی برای خداوند که اصلا آسان و آسانتر معنا نمیده، ولی به حسب ما انسانها اونی که به علت اصلی نزدیکتره که ایجادش راحتتر اون تا اونی که از علت اصلی دورتره. زیرا امر آن کلمه البصر او هو اقرب، چشم به هم زدنی و یا نزدیکتر است. امور آخرت چیه؟ آقا نگاه کنید، حالا این وسط من یه پرانتز باز کنم، این الان مباحث کجاست؟ مال اسفار اکثرا آقا جان داره میاره. ببینید تو اسفار، تو بحث معاد که اسفار کتاب فلسفه است، اما چقدر ملا صدرا داره آیه قرآن میاره، اصلا قرآن تفسیر میکنه. چون در فلسفه در باب معاد عرض کردیم، معاد رو میشه اثبات کرد، جزا رو هم میشه اثبات کرد، یه مقدار مثلا بعضی امور رو به نحو کلی میشه اثبات کرد، اما بیشتر از این دیگه جلوتر از این نمیشه رفت. لذا جناب ملا صدرا هم که بحث میکنه تو معاد میره تو آیات و روایات، مجبوره که بعضی میگن اصلا مثل متکلم بحث میکنه اینشون. یعنی کلام یعنی چی؟ اون نیمه دور از فلسفه فاصله میگیره، فلسفه معقول صرف دیگه. ازا اینجا هم میبینیم الان تمام چیه، بحثش آیات قرآنه. خب و اما جای دوم اسفار در فصل سوم باب یازدهم کتاب نفس است، در آنجا که فرمود بیان مطلبی برای دفع اشکال، مشکلترین شبهات منکران معاد جسمانی و بزرگترین اشکالات منکران بهشت و جهنمی که در شریعت حقی که اهل نبوت آورده اند و حکمت بنانهاده بر اصول و مبانی محکم مهم حکم به ثبوت و تحقق آنها کرده اند این است. میگه اونایی که انکار دارن بحث معاد جسمانی رو یا بهشت و جهنم رو به نحو جسمانی انکار میکنن، ببینید یه بار دیگه تذکر بدیم، بحث معاد دو جور بود. یه عده از فلاسفه بودن، اینا معاد قائل بودن اما معاد روحانی، میگفتن انسان بعد از مفارقت از این بدن میپیونده به عالم عقول و در صف فرشتگان جا میگیره و لذات عقلی، از لذات عقلی، از شهودات ملتز میشه و اونهایی که نتونن به اون مرتبه بپیوندند به ملکوت اسفل میپیوندن، یعنی به شیاطین، و از اون محرومیت زجر میکشن. اینا قائل به معاد جسمانی نبودن، یعنی شیر و شراب و قصر و قلمان و این که گفتن اینها نیست هستن. اما در معادی که شریعت میگه، شریعت میگه آقا قصر هست، حوری هست، همسر داری، فرزند داری، میوه های خوشمزه هست، باغ و بوستان و اینها هست، اونها که منکر معاد جسمانی بودن شبهاتی ایجاد میکردن. میگه محکمترین مشکلترین شبهشون چی بود؟ اینه که اینجا میفرماد این است که آنها خواهان مکان برای آن دو هستند. یعنی خب مکانش کجاست؟ شما میگی بهش، بهش کجاست؟ جهنم کجاست؟ حالا ما اول بگیم کجاست، از قرآن بگیم، بعد که حالا رفتیم داخلش بهتر بفهمیم. ببینید آیه قرآن در مورد قوم نوح علیه السلام چی میفرماد؟ اونایی که غرق شدن، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدن در آب، پس داخل آتش شدند. آقا اون آتش کجاست که اینا از تو آب رفتن تو آتش؟ کجاست؟ اغرقوا فادخلوا نارا، اون آتش کجاست که اینو از تو آب رفتن تو آتش؟ خب یعنی قرآن عمدن اینو مطرح کرده، میخواد بگه که مکان آخرت، فکر نکن یکی از مکانهای این دنیاست، فکر نکن که خب مثلا توی اعماق زمینه، مخصوصا اونجا آتش هست، گدازه‌های آتش، جهنم اونجاست مثلا، یا بهشت مثلا توی آسمان هاست، یا اصلا اینها نیست. شما عقلت نمیرسه کجاست، به بعضی باید اینجوری گفت، شما عقلت نمیرسه کجاست، ولی جناب الله صدرا حالا میاد بحث میکنه. که آنها خواهان مکان برای آن دو هستند و واجب می‌دارند که باید بهشت و جهنم در جهتی از جهات امتدادی وضعی و در زمانی در ازمنه متصرمه بوده، در طول زمان باشه، که یه روزی میاد آخ قیامت میشه، میگیم نه آقا اینجوری نیست یه روزی بیاد قیامت بشه، اصلا عالم آخرت غیر از عالم دنیاست، یوم القیامه جزء روزهای دنیا نیست که یه روزی بیاد روز قیامت، میگیم نه اینجوری نیست. پس چه جوری آقا؟ همونی که آقا امیرالمومنین فرمود، از دنیا فی الاخره و الاخرتو محیطتون به دنیا. مثال بزنیم، حالا من اینا رو میگم زودتر قبل از کلام الله صدرا، ذهنتون شنیدید ولی حالا آماده بشه. آقا بچه‌ای که در شکم مادرشه در این دنیا هست یا نیست؟ بفرمایید. تو دنیا هست؟ بچه‌ای که در شکم مادرشه تو این دنیا هست، اما بهش میگن یه روزی میاد که دنیا میشه، اون فکر میکنه که تو همون رحم مادر یه اتفاقاتی میفته، مثلا دنیا مثلا چجوری میشه، این دنیا که میگن کجای رحم مادر منه؟ این آقا پرده ها که بره کنار، میبینی اصلا تو دنیا بودی، تو دنیا بودید، دنیای ما در آخرته، نه اینکه آخرت یه قسمتی از دنیای ما باشه. آخرت محیط به دنیای ماست، زمان دنیای ما در طول زمان آخرت نیست، زمان آخرت محیط بر زمان دنیای ماست. حالا بخونیم که این رو خیلی آقا اشکال میکنن ها، فکر نکنید به این راحتیه. اون آدمایی که نادان و قشری مذهب قشریان، یعنی این حرفا چی آقا؟ یه روزی میاد قیامت میشه، خود قرآن گفته یه روزی اذا وقعت الواقع، میگیم بله اذا وقعت الواقع، یه روزی بچه به دنیا میاد. اما شما فکر نکن که اون روز تو رحم مادر اتفاق میفته، فکر نکن اینجا این اتفاقات میفته، این مکان، دنبال مکان بگردی برای آخرت یا دنبال زمان بگردی برای آخرت. بله میگه باید بهشت و جهنم در جهتی از جهات امتدادی وضعی و در زمانی در ازمنه متسرمه بوده و لازم است که آنها در درون حجب آسمان ها و تحت حیطه محدد الجهات و عرش امور کششدار و کمیات باشد. محدد الجهات چیه؟ اون فلک الافلاک که بهشون گفتن محدد الجهات، یعنی جهات تموم میشه. حالا آقا این بحث چیه؟ جهات تموم میشه چیه؟ یه بحثی است در فلسفه که آیا این اجرام که الان هستن اینا تو کجا میرن؟ این ستارگان و سیارات و که فلاسفه استدلالاتی میکردن که تموم میشه، یعنی یه حدی داره محدد الجهات، دیگه اون حد نهایی آخره این عالمه. به خاطر این تصور میکردن یه عدهشون که خب عرش مثلا روی این محدد الجهاته. بعد دلیلام آقا جان حضرت علامه تمام استدلالاتشون رو باطل کرده، تمام استدلالاتی که آوردن برای محدد الجهات ابطال کرده، میگه این استدلالاتتون باطله، این عالم نهایت نداره، این عالم نهایتی براش متصور نیست. حالا اونها میگفتن خب درون این محدد الجهاد یه جایی باید باشه، درون این محدد الجهاد یه جایی باید باشه، بهشت باشه، یه جایی باید باشه، جهنم باشه، مثلا از این حرفا. پس پاسخ آنگونه که از اصول تأسیس یافته معلوم می شود، به گونه ای که ریشه این شبهه و قلع ماده آن را بنماید و صورتش را از بین ببرد، این است که بر روش بحث های متعلهان و طریق انظار سالکان الالله با قدم های معرفت و یقین چنین پاسخ داده می شود. خیلی داره پرتمتراخ حرف می زنه، میگه این سخن راستم میگه، سخن حرف از یه افقیه که اینجوری نیست من نشسته باشم بافته باشم اینها رو، نه بر اثر شهود، کشف، یقین حاصل شده. که این دلیل شما مبنی بر آن است که بهشت و نار را مکانی از جنس امکنه این دنیاست. میگه برای اینکه شما تصور میکنید بهشت و جهنم یه مکانی دارن از جنس این مکان دنیا، اونا مکان دارن. ببین بالاخره شما وارد بهشت میشی، قصر که هست یه مکانی داره اون قصر، ولی اون از جنس این مکان این دنیایی نیست. الان فیزیک جدید هم رسیده به یه مطالبی از این دست، اون بحث فضا زمان و اون صفحات فضا زمان که میگه صفحه صفحه است، عوالمی هستن، عوالم موازی، که حالا بعضی ها نفهمیدن عوالم موازی چیه، که عالمی هست، مکانی داره، بعد هیچ ربطی هم به مکانی که شما درش هستی نداره، همدیگر اشغال نمی کنن اصلا. که در فیزیک هم جدیدن این بحث مطرح شده، من فکر میکنم از فلاسفه ما گرفته باشن، از فلاسفه و عرفای ما گرفته باشن و در فیزیک داخل کرده باشن. من به نظرم اینجور میاد، چون خیلی مباحثشون نزدیکه به حرفای ملا صدرا. خب فرمود دلیلش شما مبنی بر آن است که بهشت و نار را مکانی از جنس امکنه این دنیاست، لیکن اصل اثبات مکان بر این وجه برای بهشت و جهنم باطل است. پس اساس شبهه منهدم و ریشه آن کنده شده است. اصلا بهشت و جهنم مکانی که از جنس این دنیا باشه ندارند. روشن کننده آن به حسب آنچه بدان اشاره شده این است که عالم آخرت عالمی کامل است و با این عالم ناقص فرق میکنه و از جوهر آن چیزی بیرون نمی باشد. عالم کاملی که همه چی در اوست، چیزی خارج از او نیست، و هرچه چنین باشد در مکانی نیست. وقتی کامل بود و همه چی درش بود، دیگه نمیتونه جزء یکی از مکانهای اینجا باشه، والا بقیه امور ازش خارج میشدن. دقت کردی چی فرمود؟ فرمود عالم آخرت کامله و همه چی در اوست. وقتی اینجوری بود دیگه نمیتونه جزء مکانهای دنیا باشه، چون اگه توی مکان دنیا باشه بقیه چیزها از او خارجه، در حالی که اونجا کامله. عالم آخرت عالمی کامل است و از جوهر آن چیزی بیرون نمی باشد و هرچه چنین باشد در مکانی نیست، چنان که مجموع این عالم در مکانی نمی باشد، تا بتوان به آن اشاره وضعی از خارج و یا داخل نمود. این یکی از مطالبی عزیزان. یادتون هست در قبل یه بحثی رو مطرح کردیم، خیلی هم با هم بحث کردیم که آیا زمان از کی شروع شده؟ یادتون هست یا نه؟ زمان از کی شروع شده؟ گفتیم میتونیم بگیم زمان از کی شروع شده؟ نه نمیشه بگیم، چون وقتی بگی از کی، خود از کی زمانه. زمان دیگه نمیشه بگیم زمان در چه زمانی آفریده شده، این معنا نداره. که ما ابتدایی برای زمان نمیتونیم در نظر بگیریم، ابتدا برای زمان نمیتونیم در نظر بگیریم، لذا زمان چیه؟ قدیمه، قدیمه به غیرها، نه قدیمه به ذات. خود زمان قدیمه به غیره که ابتدایی نمیشه براش تصور کرد. اینم یکی از مطالبیه که در یونان باستان مطرح شده ها، جز مطالب فلسفی که در یونان باستان مطرح شده. یکی دیگه از مطالبی که مطرح شده بود، مطرح میشه در همون یونان باستان، آیا این عالم، مکان این عالم خودش مکان داره؟ نه اینکه این کتاب، نه ها، من مکانی دارم، این کتاب مکان داره، شما مکان دارید، مجموع این عالم میتونیم بگیم کجاست؟ فکر کنید ببینم مکان این عالم کجاست؟ جان چرا نمیشه گفت؟ نه مکان این عالم چرا نمیشه بگیم کجاست؟ جان چون جای خالی نیست؟ مکان این عالم الان مکان نداره این عالم؟ همون جوری که زمان رو نمیتونیم بگیم آقا زمان از کی شروع شده، مکان رو هم نمیتونیم بگیم مکان کجاست. مکان این عالم، مکان این عالم که اشاره کنیم به این عالم چه از داخل چه از خارج، بگیم از این عالم بریم بیرون. کجا بیرون؟ کجا بری؟ هر جا بری تو این عالمی. لذا این عالم مکان بر نمی داره. اصل عالم ها، ببینید فرمود که چی؟ در مکانی نیست، چنان که مجموع این عالم در مکانی نمی باشد. مجموع این عالم مکان نداره. بگیم کجا؟ کجا بر نمی داره؟ کجا مال امور جزئیه؟ کجا مال امور جزئیه که این آنجاست، آن اینجاست، آن این نزدیک است. از اینا در مورد مجموع عالم منتفی میشه. خیلی چیزهای دیگه منتفی میشه. آقا الان ما بالای کره زمینیم یا پایین کره زمین؟ بله؟ نه ما بالای کره زمینیم یا پای زیرشیم؟ چرا نمیشه گفت؟ پس بعضی جاها وقتی نگاه میکنیم ببینیم اصلا جهات برداشته میشه. اینکه موقع میگیم مکان نداره، آقا جهات جهت نداره. ما کجای این کره زمین؟ بالاییم، پایینیشیم، سمت چپشیم، سمت اصلا میگه این جهات توی فضا معنا، اینا رو کره زمین معنا داره. زمین زیر پای منه میگم پایینه، آسمان بالاست میگیم بالاست. ولی تو فضا وقتی قرار بگیری اصلا بالا پایین چپ راست اینا از معنا پیدا نمی کنه. اینا از بین میره، این معانی، این نسبت ها از بین میره. میخوام ذهن نزدیک بشه به چی؟ به این که این عالم، مجموعه این عالم مکان نداره، جا نداره که بگیم کجاست مجموعه عالم. بله تک تک اشیا به نسبت به هم جا دارن، مکان دارن، اما خود مکان دیگه مکانی نداره. چنان که مجموع این عالم در مکانی نمی باشد تا بتوان به آن اشاره وضعی از خارج و یا داخل نمود که اشاره کنیم بهش، زیرا مکان شی به حسب نسبت و اضافه اش به آنچه با وی در وضع مباینت دارد و در اضافه اش از او خارج است تقرر پیدا می کند. باید یه چیزی باشه، این نسبتی داشته باشه که به نسبت این بالاست، به نسبت این پایینه، به نسبت این گونه است. وقتی که اینها نبود دیگه معنا نداره اصلا. آقا حرکت، یه چیزی بگم ولی یه مدار ذهنتون درگیر بشه. آقا شما فکر کنید در فضا هستید، هیچ ستاره و سیاره و هیچی نیست، آیا اونجا میشه حرکت کرد؟ بله؟ چرا نمیشه؟ خب آفرین. حرکت چیه؟ نزدیک شدن به یه چیزی، دور شدن از یه جایی، از نقطه‌ای دور بشی به این نقطه‌ای نزدیک بشی. وقتی نقطه‌ای وجود نداره که تو ازش دور بشی و نقطه‌ای وجود نداره که بهش نزدیک بشی، اصلا حرکت معنا نداره. آقا حرکت نداره، معنیست حرکت نداریم؟ میگیم نه، حرکت نسبیه، از به نسبت به این من حرکت میکنم، از این دور میشم به اون نزدیک میشم. جایی که هیچ نقطه‌ای وجود نداره اصلا حرکت معنا نداره. از چی دور بشم به چی نزدیک بشم؟ آقا اینها تو این عالم معنا داره. وقتی میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین به غیر زمین تبدیل میشه، بعد میفهمی عالم آخرت، بابا لازم نیست این مثل این چیزی که ما اینجا دیدیم باشه. ما یه چیزایی رو ذهنمون خوب کرده رو کره زمین، فهم میکنیم اینا اصله، در حالی که نه آقا، اینا رو کره زمین معنا داره. از کره زمین یه ذره بری بیرون اونورتر، اصلا بالا پایی معنا نداره، چپ و راست معنا نداره، حرکت معنا پیدا نمی کنه، مکان معنا پیدا نمی کنه. و در خارج این خانه چیزی از جنس آن موجود نیست و الا کاملا محقق نمی شود. این خانه رو چیه؟ خانه آخرت رو میگه. چیزی خارج از عالم آخرت نیست و الا او کامل نبود دیگه. و در داخل وی نیز چنین نیست که از کلش جدا باشد، البته در صورتی که از این حیثیت به آن چیز نگاه شود. پس اگر عالم را تمام و کامل گرفته، اشاره وضعی به آن و به داخل و یا خارجش نتوان کرد، پس عین و وضع ندارد. عین یعنی کجایی، وضع یعنی چی، یعنی نزدیک به ما، وضعیتش چگونه است، وضعیتش نسبت به ما نزدیکه، نسبت به ما دوره، نسبت به ما بالاست، نسبت به ما پایینه. میگه تمام اینا مرتفع میشه. جان کجا اشاره هستی؟ پس اگر عالم را تمام و کامل گرفته باشد، اشاره حسی بله، حالا وضعی هم میشه اشکال نداره، ولی همون اشاره حسی بهتر، همون که ترجمه کنیم. چقدر زمان مونده؟ تمامه. خب حالا تا ادامه بحثمون، که بحث خیلی مهمه عزیزان. بحث وقتی که میره در ماورای عالم طبیعت، ذهنهایی که خو کردن با عالم طبیعت فکر میکنن اصل اینجاست، اینه، همون جایی که کفار فکر میکنن اصل این بدنه، میگه این بدن که مرد پوسید پس چی میشه، کو معادش کو، میگه بابا این اصل این بدن، این بدن میوه نفسه، اصلش نفس شماست که در ملکوت ملکوتی جسم داره، جسم ملکوتی داره، این یه لباسی در آورده از تنش. بعد اون وقت گیر علما نیفتادید، حالا علمایی که نه، این علمای ملا صدرایی نه، اونایی که ملا صدرا رو لعنت میکنن خاطر این حرفاش، گیر اونا بیفتید، بعد متوجه میشید که تفاوت ره از کجاست تا به کجا. حرفاشونو بشنوید که اسم نمیارم بی حرمتی نشه، و الا متوجه میشدید ملا صدرا کیه. من جهت شادی روحش صلوات بفرستم. اللهم صل علی